الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که اصل مطلب در رابطه با اینکه مرجع در تشخیص موضوع حکم آیا عقل است یا عرف است یا دلیله، اصل مطلب از این ناشی شده که موارد زیادی علما گیر کرده اند که آیا استصحاب حکم در این موارد جاری است ام لا. مثلا اگر بنا شد که به قول معروف حیوانی مثل سگ در اثر گذشت زمان مبدل به ملح شد یا مبدل به خاک شد، آیا می شود استصحاب نجاست را بعد از تبدل به خاک جاری کرد و بگیم پس این خاک یا حتی این نمک نجسه؟ یا اگر کنده نجس شد، بچه روی کنده روی هیزم بول کرد بعد هیزم سوخت مبدل به زغال شد، آیا باز هم می شود گفت نجاست این حطب باقی است ام لا؟ یا آبی که متغیر شده است، یکی از اوصاف ثلاثه‌اش و در اثر تغییر محکوم شده به نجاست، آیا اگر زوال تغییر به خودی خود حاصل شد می شود حکم به نجاست را بعد از زوال تغییر استصحاب کرد؟ و بالاخره اگر شخصی مجتهدی عادل بود و تقلید او جائز بود و الان شک در بقای عدالتش داریم، آیا با شک در بقای عدالت موضوع متبدل شده و استصحاب جواز تقلید جاری می شود ام لا؟ موارد زیادی از موارد استصحاب حکم مورد خدشه و مناقشه قرار گرفته و سر خدشه در جریان استصحاب آن است که آیا موضوع حکم متبدل شده تا استصحاب جاری نشود، یا موضوع حکم متبدل نشده است تا استصحاب جاری بشه. این موارد متعددی که به عرض رسید و ده ها امثال این موارد موجب برای تردید و شک در جریان استصحاب شده که بالاخره در استصحابی که بقاء موضوع اندل استصحاب شرط است، این کدام موضوعه؟ آیا مدار بر تشخیص موضوع از نظر عقل که بگویند عقل اون که موضوع و حکم تشخیص داده در صورت بقاء موضوع حکم جاریست و با عدم بقاء استصحاب حکم جاری نیست، یا مدار در تشخیص موضوع نظر عرف و یا مدار در تشخیص موضوع به دلیلی است که در لسان دلیل چه چیز را شارع مقدس موضوع قرار داده. مثلا تارتن در دلیل میگوید المسافر یقصر، حال اگر مسافر به وطن رسیده باشد دیگه تبدل موضوع شده به حسب دلیل، و یا گفت المکلف اذا سافر یقصر، حالا اگر مکلف به وطن رسید بگیم موضوع دلیل مکلف بوده و مکلف تغییر نکرده، پس استصحاب قصر جاریه. این معرکت الآرا شده بعد از اینکه مسلم است و قبلا مسلم یقینا قبول کردیم که شرط در جریان استصحاب اتحاد قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه هست و اتحاد منوط است به وحدت موضوع. وحدت موضوع باید در زمان یقین و شک ثابت باشه تا استصحاب حکم جاری بشه. خب این موضوعی که میخواد متحد باشد مرجع در شناخت موضوع و اتحاد موضوع چیست؟ پس از اینکه این همه موارد موجب برای شک و تردید شده، از یک طرف میبینیم جمعی میگویند با شک در عدالت مجتهد استصحاب جواز تقلید جاریه، بعضی میگویند خیر، باز بعضی میگویند اگر آب متغیر زال تغیره استصحاب نجاست جاری نیست چون موضوع متبدل شده. بعضی میگویند خیر، موضوع متبدل نشده، استصحاب نجاست جاریه. باز اگر متنجسی مثل حطب روش بول ریخته شد و مبدل شد به فحم، به زغال یا حتی به خاکستر، بعضی گفتند موضوع باقی است و استصحاب نجاست جاریه، بعضی گفتند خیر، موضوع متبدل شده. این عویسه هایی که در موارد مختلف نسبت به جریان استصحاب و عدم جریان واقع شده در فقه، این همانا موجب اشکال در شناخت موضوع و شناخت وحدت موضوع شده. برخی گفتند شناخت موضوع و بقای موضوع به نظر عقل، اگر عقل گفت موضوع حکم چه بوده و در زمان شک عقل گفت همون موضوع باقی است، استصحاب جاریه، و اگر از دیدگاه عقل موضوع متبدل شد استصحاب حکم جاری نیست. برخی گفتن این حرف غلطه، برای اینکه اگر مدار در شناخت موضوع دقت عقلی باشه، هیچ جایی از موارد موارد شک استصحاب حکم جریان پیدا نخواهد کرد، زیرا عقل با دقت شدید همه حالات و قیود موضوع را در زمان یقین بررسی می کنه. اگر مختصر تغییری در قیود و حالات موضوع حاصل شد، به نظر و عقل موضوع متبدل شده. لذا آقای آخون می گویند اگر بنا باشه مرجع در تشخیص موضوع و وحدت موضوع در زمان شک و یقین، اگر مرجع عقل باشه، به کلی اساس استصحاب به هم خواهد ریخت، زیرا قطعاً علت شک در بقاء حکم مختصر تغییری است که در موضوع حکم اول، یعنی موضوع زمان متیقن، مختصر تغییر در او چون حاصل شده شک در بقاء حکم می کنی. و اگر مدار به تشخیص عقل باشه، ناگزیر عقل میگوید اون موضوع نخست مبدل شده و تغییر کرده، زیرا بعض حالات و قیود او عوض شده. حتی مثلا لباسی که قبلا متنجس شده بود و الان شک در بقاء نجاستش داریم، برای اینه که زمان یقین هیچ باد و بارانی در کار نبوده و الان باد یا باران آمده و احتمال میدیم که لباس به وسیله باران تطهیر شده باشه. خب ناگزیر یک حالتی از ثوب تغییر پیدا کرد، حالت قبلش عدم علم به عدم اصابه مطر بود، زمان بعد احتمال وقوع مطر، و این دو با هم متغایر است. اون زمان عدم اصابه مطر بود، در زمان شک احتمال اصابه است. پس بنابراین آقای آخوند میگوید اگر بنا باشد تشخیص موضوع و حکم اول به دقت عقلی و وحدت موضوع در زمان شک ایزن به دقت عقلی باشه، هیچ موردی از موارد استصحاب نیست که به دقت عقلی موضوع باقی مونده باشه و در نتیجه باید استصحاب به کلی لغو و غیر جاری باشه. لذا آقای آخوند میگوید غلط است که بگوییم در استصحاب احکام مدار بر وحدت موضوع در زمان شک و یقین به وحدت عقلیه و به دقت عقلیه است. شیخ بزرگوار هم همین مطلب را قبول دارند که مدار در تشخیص موضوع و بقای موضوع به عقل نیست، اما این بزرگ مرد به طور دیگری تعلیل آورده. انشاءالله به رسائل مراجعه کنید. می‌فرمان اگر بنا باشه که مدار در تشخیص موضوع و وحدت موضوع در زمان یقین و شک عقل باشد، ناگزیر استصحاب در شک در رافع فقط جاری میشه، در شک در مقتضی جاری نخواهد شد. چرا؟ میگه برای اینکه اگر به دقت عقلی موضوع ملحوظ شود، در شک در مقتضی لامحال موضوع متیقن البقا نیست، اما در شک در رافع چرا؟ مثلا چراغی که قبلا مقدار نفت او کافی بود برای 2 ساعت روشن شدن و روشن موندن، پس از 1 ساعت اگر شک در بقای ضیاء چراغ کنیم، میگیم موضوع عوض نشده، چون چراغ با دارا بودن نفت زمان یقین بوده، 1 ساعت بعد هم نفت در چراغ موجود بوده، پس به نظر عقل موضوع متبدل نشده و شک فقط در روشن بودن چراغ به خاطر وجود باد و امثال ذالک، پس موضوع عوض نشده و استصحاب روشنی چراغ جاری می شود. اما اگر شک ما در بقای روشنی چراغ مستند به مقتضی باشه، یعنی میدانیم یک ساعت قبل مقدار نفت در چراغ بوده و چراغ هم روشن بوده، ولی یک ساعت بعد احتمال میدیم که موضوع که چراغ نفت دارد نفت او تمام شده باشه، ولذا بعد ضوء چراغ مبدل به خاموشی شده. میگه اینجا که شک در مقتضی است، موضوع متبدل شده در زمان شک و بنابراین لازمه اخذ موضوع از عقل آن است که فقط استصحاب در شک در رافع جاری بشه که موضوع متبدل نشده، اما اگر شک در مقدار نفت چراغ بود و احتمال بدیم نفت تمام شده بعد از یک ساعت، پس موضوع باقی نیست به دقت عقلی، استصحاب ضیاء چراغ هم که حکم است غلط خواهد شد. لذا شیخ اینطور اشکال کرده، فرموده است اگر مدار در تشخیص عقل باشه عند شک فی الرافع فقط استصحاب جاری است، نه عند شک فی المقتضی. قهرن بر شیخ اشکال کرده اند که جناب شیخ شما در اول بحث استصحاب و تمسک بلا تنقض الیقین بالشک اثبات فرمودید که این دلیل لا تنقض اختصاص دارد به خصوص شک در رافع و شامل شک در مقتضی نخواهد شد، بنابراین این ملازمه ای که در مقام ما گفتید و گفتید اگر متخذ از عقل باشد استصحاب در شک در مقتضی جاری نیست، این معناش اینه که شما از حرف اولت عدول کردی و میگویی اگر متخذ از عرف بود استصحاب در شک در مقتضی هم جاری است، با اینکه شما در اول استصحاب فرمودید به طور کلی اگر شک در مقتضی بود دلیل لا تنقض الیقین بالشک جاری نمی شود و شک در مقتضی را نخواهد گرفت، و آنجا ثابت کردید که ادله استصحاب مختص به شک در رافعه، در صورتی که اینجا دارید میگید اگر مرجع در تشخیص موضوع و وحدت موضوع عقل باشه به عنوان مناقشه در این مبنا میگویید که لازمه این نظریه عدم صحت استصحاب در شک که در مقتضی است. معناش اینه که پذیرفتی که شک که در مقتضی استصحاب در او جاری است، با اینکه در اول بحث استصحاب از ادله لا تنقض الیقین بشک استظهار فرمودید که شک در مقتضی اصلا مجرای استصحاب و ادله استصحاب نیست. لذا به نظر شیخ و اشکالی که شیخ بر رجوع به عقل در تشخیص موضوع کرده، به شیخ این اشکال وارد شده که جناب شیخ اشکال شما با مبنای شما در اول بحث استصحاب سازگار نیست. از اونجا که محقق نائینی شدیداً در مقام دفاع از مبانی شیخ طوسی است، شیخ انصاری است، چون که محقق نائینی شاگرد مرحوم سید محمد فشارکی بوده و سید محمد فشارکی از اوتاد و افاضل درس شیخ انصاری و از معتقدین شدید به شیخ انصاری بوده، لذا محقق نائینی پیوسته در مقام دفاع از مبانی و نظرات شیخ انصاری است. در اینجا هم دفاع کرده از شیخ، فرموده است این حرف شیخ در مقام ما که گفته اگر مرجع در تشخیص عقل باشد لازم اش عدم جریان استصحاب در شک در مقتضی و اختصاص استصحاب به شک در رافع است، محقق نائینی گفته این حرف شیخ منافاتی با اون چه در اول استصحاب فرموده نداره. چرا؟ گفته برای اینکه رافع در لسان شیخ انصاری دو گونه اطلاق داره، یک رافع به معنی مانع است که عبارت از اون که از ترتب مقتضا بر مقتضی من می کنه، یک رافع هم عبارت است از چیزی که از بقای حادث جلوگیری می کنه و حادث موجود را از صفحه وجود بر می داره. شیخ آقای نائینی میگوید در اول که شیخ فرموده عند شک در مقتضی استصحاب جاری نیست و عند شک در رافع جاریه، مراد شک در مانع است، ولی در ما نحن فی که فرموده لازمه این نظریه نظریه مرجعیت عقل، عدم حجیت استصحاب در شک در رافع است، مرادش رافع در قبال مانع است، نه رافع به معنی مانع که قبلا شیخ او را پذیرفته بود. توضیح حرف شیخ آقای نائینی در توجیه نظر شیخ انصاری، این را دقت کنید، گرچه بحث علمیه ولی خالی از فائده علمی نیست. آقای نائینی میگوید که تارتن یک شیئی اقتضاء بقا داره و رفع مقتضا از مقتضی به وسیله وجود یک مانع است، به وسیله حصول مانع. حالا خواه این مانع امر وجودی باشه یا امر عدمی، مثلا طهارت و نجاست به نفسهی اقتضاء بقا را الی الابد دارند. چیزی که نجس شد به نفسهی الی القیامه نجس است، مگر اینکه کری یا مطری با او ملاقات کنه. و هاکذا اگر شیئی طاهر بود به مقتضای ذاتی اقتضاء بقاء طهارت دارد، مگر اینکه شیئی موجب تنجس او بشه. اینجا از قبیل شک در رافع و شک در مقتضی است. اینجا شیخ میگوید استصحاب چون شک در رافع است جاری میشه، یعنی مانع از بقاء شیئی که مقتضی بقاست، اگر احتمال وجود مانع دادیم میگیم مقتضی اثر خودش را گذاشته و استصحاب به احتمال مانع قطع نخواهد شد. این میگیم شک در رافعی که شیخ پذیرفته و گفته شک اگر در مقتضی بود خیر. مثلا خیار قبل شک در مقدار اقتضاء قبل مقتضی برای جواز فسخ، این اقتضا دائرش مردد بین یک ساعت و مازاد از یک ساعت. آیا به مجرد اطلاع مقبون خیار ثابت می شود و با عدم اقدام خیار منتفی است، یا نه خیار باقیه؟ این میشه شک در مقتضی و استصحاب خیار جاری نیست به نظر شیخ. اما در طهارت نجاست چون اقتضاء دوام هست شک در رافع و اونجا جاری میشه. این نظر شیخ در اول بحث استصحاب. اما رافعی که در مقام ما میگوید این اخص از مانعی است که در اول بحث استصحاب گفته. رافع در مقام امر وجودی است که موضوع را و حکم را از صفحه وجود برمی‌داره، مثل طلاق زوجه دائمه. زوجه دائمه اقتضاء بقاء الالابد داره، طلاق امری وجودی که اگر حادث شود از بقاء زوجیت جلوگیری خواهد کرد. فرموده رافع در مقام ما که شیخ فرموده این امر، یعنی شیء وجودی که از بقاء متیقن سابق جلوگیری میکنه. پس مانع عبارت از شیئی است که از حدوث مقتضا جلوگیری کنه، ولی رافع چیزی است که از بقاء مقتضا مستمر مانع بشه و جلوگیری کنه. شیخ میگویند اگر بنا شد که مرجع در تشخیص عقل باشه لازمش آن است که فقط مختص باشد استصحاب، نه به شک در مانع، بلکه به شک در رافع، که مقصود از رافع یعنی شک در حدوث شیئی که مانع از بقاء متیقن سابقه. به این کیفیت آقای نائینی نظر شیخ را جلب کرده و تخافت بین اون چپ و استصحاب گفته با اون که در ما نحنفی فرموده برداشته. حالا به هر حال متفقند محققین که مرجع در شناخت موضوع و بقاء موضوع عقل نیست، والحمد لله.